دو با ورع بودن که حتما راجب این مسئله من توضیح میدم که ورع بودن به چه معناست، سه اخلاق کریمانه و بزرگوارانه داشتن. سه تا ویژگی هستش که یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باید داشته باشن. در مورد ویژگی اول و خصوصیت اول، محضر شرمندگان عزیز عرض کنم که انتظار کشیدن یک حالت قلبی و درونیه که آثار و برکات فراوان بیرونی هم داره و همیشه فرد منتظر بایستی به در نگاه کنه و پیوسته در درون و باطن به عالم بالا هم نگاهی بایستی داشته باشن و همیشه انتظار اینو داشته باشن که آقا جان شما چه زمانی تشریف میارید. پس اولین مسئله در مسئله انتظار اینه که انسان دائما بایستی بیاد منتظر باشه. در واقع انسان منتظر یک لحظه هم از یاد اون حضرت غافل نیست. دومین اثر آماده شدن و مهیا شدن برای اومدن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش. شخصی از محضر امام صادق صلوات الله و سلام علیه در خصوص بحث فرج و زمان فرج از امام زمان سوال کردن. امام فرمودن تو کاری به این کارا نداشته باشین، تو اهل دنیا هستی و به فکر دنیات باش. کسانی به فکر امام زمان هستن و به فکر فرج ایشون هستن در همه لحظات بیاد امام زمان باشن. اثر سوم یعنی این که انسان منتظر برای اومدن آقا جانمون لحظه شماری میکنن. ویژگی دوم همونطوری که عرض کردم با ورع بودن هست. ورع بودن یعنی چی؟ یعنی تهذیب نفس و خودسازی. در واقع ورع همون دوری از گناه، داشتن تقوا و دوری از شبهات و مکروهات هستش. لازمه انجام واجبات انجام یه سری مستحبات هستش. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن هر کسی میخواد از یاران و منتظران واقعی امام عصر علیه السلام باشه، علاوه بر ترک گناه باید از شبهات دوری کنه، یعنی مراقبت نیاز داره. این مراقبت خیلی مهمه. همه ما اگه واقعا طالب این هستیم که از یاران واقعی امام زمان باشیم، باید مراقبت کنیم. مراقبت یعنی این که هر چیزی که در اون شبهه عقلی و عرفی وجود داره مرتکب اون عمل نشیم. ویژگی سوم داشتن محاسن اخلاقیه. چقدر خوب آدم توجه کنه به این آموزه‌های قرآنی و اسلامی. همونطوری که عرض کردم یاران امام زمان علیه السلام بایستی اخلاق کریمانه داشته باشن. یکی از اون موارد داشتن انصافه. ما زمانی که انصاف داشته باشیم میتونیم جز یاران امام زمان و امام عصر باشیم. اون کاسبی که انصاف به خرج میده قطعا میتونه یار و یاور واقعی امام زمان باشه. کمک به برادران دینی در زمینه مالی اینم میتونه یک معیار باشه. خیلی بده که در بین مسلمونا یه نفر ورشکست شده باشه و بقیه هم بهش کمک نکنن. با وصفی که توان مالی رو دارن ولی فقط به فرد نگاه میکنن. بعضا دیده میشه در بین فامیل و اقوام شخصی روانه زندان میشه و برخی از این افراد خوشحالن و بعضی هم فقط نگاه میکنن. به هر جهت اگه میخوایم از یاران واقعی امام زمان باشیم، بایستی کمک کنیم، دست برادر دینی خودمون رو بگیریم و یار واقعی امام زمان بایستی این ویژگی رو داشته باشه و کمک کنه. یاران امام زمان توی هر شرایطی، توی خواب، بیداری، بین مردم، دوری از مردم، همیشه به یاد خدا هستن. پس دقت کنیم یار و یاور امام زمان شدن شرایط خاصی داره و همه ما بایستی به این شرایط دقت کنیم. ویژگی های منتظران واقعی همینه که امام عصر خودشون دوست داشته باشن، محبت داشته باشن به ایشون. در قرآن با صراحت نسبت به این مسئله اشاره شده. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. ان شاء الله که خداوند منان به ما توفیق بده از یاران واقعی امام عصر علیه السلام باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در زمان غیبت آخرین اماممون به سر میبریم. ما منتظران آخر الزمانی هستیم که وظایف سنگینی بر دوش داریم. ثابت ماندن در دین، انتظار فرج، تولا و تبرا، صبر بر ابتلاعات، تسلیم امر خدا بودن، پرهیز از شهرت طلبی، پیروی از فقها و علما و کسب معرفت امام از جمله توصیه های روایات به شیعیان در دوره غیبت است. صبح زود بود که برای نماز صبح عازم مسجد شدم. سید حبیب رو دیدم که صبح جمعه زودتر از بقیه اومده و در مسجد رو باز کرده و حیاط رو آب و جارو کرده و مسجد رو برای مراسم دعای ندبه آماده کرده. از وقتی یادمه این کار هر هفته سید حبیب بود. با یه ذوق و شوق این کار رو انجام میداد که آدم به حالش قبطه میخورد. هر هفته بعد از دعای ندبه هم خانومش بساط حلیم رو راه میانداخت و به ندبه خانان و نمازگزاران حلیم میداد. نکته قابل توجه این بود که سید حبیب هر هفته به تعداد دعای ندبه خانان اضافه میکرد و اون چیزی که برام خیلی دلنشین بود حضور بچه های نوجوان و جوان در این مراسم بود که هر هفته بیشتر و بیشتر میشد. به ویژه که بعد از مراسم و صبحانه سید حبیب بچه ها رو دور خودش جمع میکرد و براشون حکایت هایی میگفت که همگی درباره ویژگی های منتظران واقعی بود. من که بابت یه مشکلی نذر کرده بودم و ادا شده بود، اون هفته بانی صبحانه بودم و زودتر اومدم ببینم کم و کسی نباشه. سه طبیب که نگاهش بهم افتاد گفت به به آقا میسم، سلام، صبحت بخیر. گفتم سلام از من آسه طبیب آقا، مثل همیشه سرخیز و شاگرد اول. سه طبیب خنده‌ای کرد و گفت باورت میشه تمام ذوق و شوق یک هفته من بابت رسیدن به جمعه و برگزاری مراسم دعای ندبه است؟ گفتم سید حبیب چند ساله که داری این مراسمو تو مسجد برگزار میکنی؟ سید حبیب گفت والا قبل از من پدرم بانی این مراسم بود و منم از وقتی خودمو شناختم توی این راه افتادم. آخ که نمیدونی چه لذتی داره برای آقامون کار کردن. کاش همین جمعه بیاد و قبل از ندیدنش از دنیا نرم. ای کاش. بعد هم قطره اشکی از گوشه چشمش افتاد. من که حسابی متأثر شده بودم گفتم سید طبیب خدا عمر با عزت و طولانی به شما بده، الهی که 120 سال سایتون بر سرمون مستدام باشه و همگیمون فرج آقامونو ببینیم. سید طبیب دستاشو بلند کرد رو به آسمون و گفت الهی آمی اللهم عجل ولیک الفرج. بعد گفت ای کاش بدونیم آقا همه جا داره نگاهمون میکنه. میدونی آقا میسم، یاد حکایتی از آقای دولابی افتادم. گفتم سه طبیب میشه تا کسی نیومده بر منم تعریف کنی؟ اصلا بگو چی کار کنیم تا آقامون زودتر بیاد. سه طبیب گفت مرحوم حاج اسماعیل دولابی از علمای برجسته و از بزرگان اهل معرفت در خصوص انتظار فرج تمثیل زیبایی دارن که نقل اون آموزنده است. اون مرحوم می‌فرمایند پدری 4 تا بچه‌ش رو گذاشت توی اتاق و گفت اینجا رو مرتب کنی تا من برگردم. خودش هم رفت پشت پرده. از اونجا نگاه می‌کرد می‌دید کی چی کار می‌کنه، می‌نوشت توی یه کاغذ که بعداً حساب و کتاب کنه. یکی از بچه‌ها که بی‌حواس بود، حرف پدر یادش رفت. سرش گرم شد به بازی. یادش رفت که آقاش گفته خونه رو مرتب کنی. یکی از بچه‌ها که شرور بود شروع کرد خونه رو به هم ریختن و داد و فریاد که من نمیذارم کسی اینجا رو مرتب کنه و چنین و چنان. یکی که ترسو بود ترسید، نشست وسط اتاق و شروع کرد گریه و جیغ و داد که آقا بیا بیا ببینین نمیذاره مرتب کنیم. اما اونی که زرنگ بود نگاه کرد رد تن آقاش رو از پشت پرده دید، تونتون مرتب میکرد همه جا رو. میدونست آقاش داره توی کاغذ مینویسه که کی داره چی کار میکنه کی چی کار نمیکنه. هی نگاه میکرد سمت پرده و میخندید. دلش هم تنگ نمیشد. میدونست که آقاش همینجاست. توی دلش هم گاهی میگفت اگه 1 دقیقه دیرتر بیاد باز من کارهای بهتر میکنم. اون بچه شروره همه جا رو هی میریخ به هم وقتی که میدید این خوشحال ناراحت نمیشه، عصبانی میشد و بیشتر میریخ به هم. وقتی همه جا رو ریخ به هم، اون وقت پدرشون اومد. اونی که ترسو بود گریه زاری کرد، چیزی گیرش نیومد. اونی که زرنگ بود و خندیده بود، کلی چیز گیرش اومد. بعد سه طبیب گفت آقامون داره میبینه، میبینه هر کسی چی کار میکنه. زرنگ باش، ترسو نباش، کم حواس نباش، شرور که نیستی الحمدلله، ترسو و بی حواس هم نباش. نگاه کن پشت پرده، رد آقا رو ببین و کار خوب کن، خونه رو مرتب کن تا آقا بیاد. الهی به تو پناه میبرم از اینکه ظاهرم را در چشم‌های مردم نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی و به وسیله اعمالی که تو از آنها خوب آگاهی داری خوشبینی و احترامات مردم را برای خود محافظت کنم و ظاهر خوبم را برای مردم آشکار نموده و اعمال بدم را فقط تو بدانی تا به بندگانت نزدیک و از رضای تو دور گردم. در آخرین روز از هفته‌های ایرانی رادیو ایران، امروز هم مهمان استان البرزیم. امروز از امامزاده محمد کرج میگیم براتون. امامزاده محمد علیه السلام از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلامه که در حصارک کرج واقع شده. بنای این بقعه با مساحتی حدود 800 متر مربع دارای صحن وسیع، ایوان کاشیکاری با دو مناره مرتفع در طرفین آن و گنبد دو پوش بزرگ با پوشش کاشیکاریه. وجود گلزار شهدا در جوار امامزاده محمد و آرامستان اطرافش به معنویت این امامزاده عالی مقام افزوده. درود خدا بر شما مؤمنان و نمازگزاران استان البرز. با توجه به نزدیک شدن به لحظات پرفیض اذان ظهر، دعوت میکنم از شما گوش جان بسپاریم به تلاوت قرآن مجید سوره مبارکه انعام آیات شریف 95 تا 98. قاری استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤمنون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. صدق الله العظيم.
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
الهی، یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمان فرمایی، معزز به تاج کبریایی، به تو رسد ملک خدایی. الهی، نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، و لطف تو ما را عیان. یارب، دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راهم ده.
زندگی این همه از خواب خاطر یک گریه نگو، زندگی حال خوشه پرتپش قلب تو کو. میدونم موندنم اینجا خود دیوونگیه، مرگ چی داره اگه این همه غم زندگیه. من آخرین آوازم، زخمی ترین پروازم، می سوزم و می سازم، حالم خوش نیست. من تشنه جازم، دارم بهت می بازم، هرچی بخندم بازم، حالم خوش نیست. تکیه دادم به خودم، دردم و گفتم به خودم، گریه کردم همه بغضم و خالی نشدم. کسی نیست با نفسش حال دلم فرق کنه، کسی نیست دردم و توی بغلش غرق کنه. من آخرین آوازم، زخمی ترین پروازم، می سوزم و می سازم، حالم خوش نیست. من تشنه جازم، دارم بهت می بازم، هرچی بخندم بازم، حالم خوش نیست.
وقتی نامش رو میبریم، مهرش رو بر سرمون مثل باران نازل میکنه. محبت خدا خیلی پربرکته. هر زمین خشکی رو پربار میکنه. برای سیراب شدن از چشمه جوشان یک محبت عمیق و شیرین، با تو حرف میزنیم خدای من.
غبار گرفته آینه قلبمو، میگم بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابته.